قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
با رسیدن به ساعت 19 از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی یعنی فیض حضور باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد. نویسنده عباس کفایی قائنی. صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولیزاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات دوست دوران سربازی. خاطرات جناب آقای دکتر جدی. این جانب قبل از انقلاب با شهید مصطفی ابراهیمی مجد آشنا شدم. ایشان مهندس مکانیک ماشین‌آلات کشاورزی از دانشکده کشاورزی کرج بود. زمانی که شهید دکتر چمران فراخوان کرده بود و اهواز داشت سقوط می‌کرد، ما گروهی از دانشگاه شهید بهشتی به اهواز رفتیم و شهید مجد با گروهی دیگر بود که به هم ملحق شدیم. ایشون استعداد خود رو در مهندسی تخریب متمرکز کرده بود و در این حال فردی فوق‌العاده مذهبی بود. ما نیروهای اعزامی از دانشگاهمونو در اردوگاه‌های در مورد نیروهای مهندسی و متخصص از خانه‌های تیمی پراکنده در سطح شهر اهواز استفاده می‌شد، زیرا ستون پنجم عراقی‌ها در اهواز نفوذ کرده بودند و صلاح نبود که نیروهای کیفی در یک محل متمرکز باشند. لذا زمانی که نیروهای مهندسی از خط مقدم و جبهه درگیری به عقب جهت استراحت و استحمام می آمدند، در این خانه های تیمی که برای هر گروهی ترتیب داده شده بود اسکان می یافتند. شهید دکتر چمران استعداد خاصی در مدیریت بکارگیری نیروها داشت، از هر کس به فراخور حالش، از دانشگاهی به یک شکل و از غیر دانشگاهی به نوعی دیگر استفاده مناسب می کرد. به همین منظور جهت پژوهش و تحقیقات نیازهای جنگی از نیروهای دانشگاهی و تحقیقاتی مستقر در این خانه های تیمی استفاده می کرد. آزمایشگاه ها و کارگاه هایی ترتیب داده بود تا هر کس به فراخور حالش با توجه به رشتش در اون آزمایشگاه کار عملی انجام بده. یکی ماشین می ساخت، یکی سنگر می ساخت. مثلا برای ما که رشته معماری بودیم یک کارگاه بتون تهیه کرده بود که ما اولین سنگرهای بتونی رو در اونجا طراحی و نمونه سازی کردیم که عکس‌ها و نمونه کارهای اون هم هست. گروه دیگه روی مهندسی تخریب کار می‌کردن. اونها هم عملیاتی هم تحقیقاتی، یعنی هم طریقه خنثی‌سازی مین‌ها رو کار می‌کردن و هم مین‌ها رو برش می‌زدن و نقشه از اون تهیه می کردن تا طریقه خونسا کردن مین های ناشناخته رو کشف کنن. مهندسی تخریب زیر مجموعه مهندس مجد بود. ایشون مسئول تخریب بود و مجموعه ای از پرسنل تخریب ارتش رو در اختیار داشت که اونها آموزش می دادن. ولی کارهای اجرایی رو خود نیروهای داوطلب انجام می دادن. مهندس مجد یک موتور داشت که خیلی معروف بود و با اون به همه جا سر می زد. من اون زمان رئیس دانشگاه شهید بهشتی بودم که در اون زمان به دانشگاه ملی موسوم بود. ما قبل از جنگ یک واحد رسمی داشتیم که بچه ها رو آموزش می دادیم. البته برای جنگ های شهری و مبارزه با ساواک، کمونیست ها، فدائیان خلق، منافقین، که البته در اون موقع دست به اسلحه نبرده بودند و به مخالفت با نظام از طریق پخش شایعه و انحراف افکار مردم مشغول بودند. ولی موقعی که جنگ شروع شد بچه ها در جبهه ها به عملیات رسمی پرداختند و به دفاع از مرزهای میهن اسلامی مشغول شدند. البته اونها هر کدوم حدود 1 الی 2 هفته آموزش ویژه دیده بودند. یکی از مربیهای ما شهید کلاهدوست بود. همه ما آموزش دیده بودیم ولی هیچگاه مقیاس آموزش‌های ما در حد یک جنگ گسترده نبود. گروه تخریب افراد توانایی رو می‌خواست. مهندس مجد هر کسی رو برای تخریب نمی‌برد. همه رو آزمایش می‌کرد. مثلا در کلاس آموزش زیر یک کیف توسط ماسوره و چاشنی یک تله قرار میداد به طور مخفیانه و به یکی میگفت کیف رو به من بده. موقعی که فرد کیف رو ندانسته برمیداشت چاشنی منفجر میشد. عکس العمل فرد رو میسنجید که چقدر میتونه خودشو کنترل کنه، آیا خودشو میباخ یا نه. سیستم عصبی و عکس العملهای عصبی افراد رو کنترل میکرد. مثلا یکی از افراد که بعدها شهید شد به نام شهید زاره در امتحان رد شد، ولی اونقدر گریه و التماس کرد تا مهندس مجد قبول کرد که در عملیات تخریب شرکت کنه. زیرا معیارهای ما در این گونه موارد اعتقاداتمان بود، نه معیارهای معمولی مثل عکس‌العمل‌های عصبی. و جالبی که شهید علی زاره بیدکی در میدان مین دچار هیچ خطایی نشد، ولی بیشتر اونها که در امتحان قبول شده بودن دچار خطا و در میدان مین مجروح و یا شهید شدن. البته شهید چمران یک سازماندهی قوی داشت و خودش در رشته تخریب آگاهی داشت و ارتش رو وادار میکرد به ما آموزش تخریب بده و ما به دیگران یاد میدادیم و این گونه کار توسعه پیدا میکرد. حتی ما در عمل به مطالبی میرسیدیم که ارتشی ها نمیدونستن. مثلا مینها رو برش میزدیم، چاشنی ها رو پیدا میکردیم و ما خودمون چیزهایی رو کشف و آزمایش میکردیم. بنده که در اون موقع مسئول دانشگاه بودم و یگان تخریب رو اعزام میکردم مورد انتقاد شهید مجد بودم، زیرا ما حال و حوصله نداشتیم. اعصابمان خورد بود. وضع دانشگاه آشفته بود. اوج درگیری با منافقین و فدائیان خلق بود. از یک طرف جنگ شهری داشتیم که میبایست کنترل میکردیم و بعد 1-2 هفته که به منطقه میامدیم دیگه حوصله نداشتیم. مهندس مجد هم به من انتقاد میکرد و میگفت شاگردان تو بیشتر از تو حوصله دارن. او خیلی دقت میکرد که بچه های تخریب اشتباه نکنن و به اعصابشان مسلط باشند، چون همگی در شرایط غیر استاندارد کار می کردن. زیر آفتاب داغ، بدون وسیله و بدون کلاه ایمنی و بدون ها. حتی آب نبود که بچه ها استفاده کنن. بعضی تو میدون مین گیر می کردن. مثلا یک شب شهید زاره در میدون مین گیر کرد. در این گونه مواقع بچه ها اونقدر می موندن و مناجات می کردن تا صبح بشه و بتونن مسیر رو پاکسازی کنند. یک بار که مهندس مجد ما رو به خط می برد، البته در اون موقع با یک وانت به خط می رفتیم، اعصاب و ایمان محکمی نداشتیم، خیلی افسرده بودیم. کار ما عملیات ایزایی بود، می بایست پشت سر هم به دشمن ضربه می زدیم و کاری می کردیم که دشمن جلو نیاد. دشمن هم آتیش سنگینی می ریخت و در اون وانفسا در طول مسیر مهندس مجد شروع کرد به انتقاد از بچه های رزمنده که چرا بچه ها امام هایشان را نمی شناسند و اسامی ائمه را بلد نیستند، و بعد شروع کرد به مدداهی کردن و برای 12 امام شعر خوندن و برای هر امام شعر مناسبی می خوند، مخصوصا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که اشعار زیادتر و جالبتری می خوند. صدای خوب عجیبی داشت، خیلی صداش رویایی بود. اصلا بچه ها رو می برد تو حال و هوای دیگه ای و یک حال معنوی خوبی به بچه ها دست می داد، به طوری که نمی فهمیدیم زمان چگونه گذشت تا به مقصد می رسیدیم و بچه ها از اون افسردگی بیرون می آمدن. خیلی خوش صدا بود و ما از مدداهی های مهندس مجد در مواقع مختلف استفاده می کردیم. مواقعی که دلگیر می شدیم او برای ما می خوند. واقعا لذت می بردیم. هنگامی که ما به خانه تیمی گروه تخریب می رفتیم، نیرو و یا ابزار می بردیم. به ما آموزش های مذهبی می داد. به طور کلی به هر کس نسبت به فراخور حالش آموزش می داد. از ما که استاد دانشگاه بودیم تا سایرین، هر کدومو به یک نحو. مشکلات و مسائل بنی صدر و دیگر مسائل ما را در جبهه کلافه کرده بود.
کارشکنی های بنی صدر در امور جنگ و حمایت او از منافقین خشم نیروهای انقلابی را برمی انگیزد و سخنرانی های طولانی و طوفانیش در 17 شهریور و 22 بهمن 1359 گروه های مختلف مردمی را به جان هم می اندازد. از حوالی ظهر 14 اسفند 1359 گروه‌های مختلف سیاسی از نیروهای خط امام و حزب اللهی گرفته تا نیروهای سازماندهی و آموزش داده شده میلیشیای سازمان مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی با اهدافی متضاد در دانشگاه تهران جمع شده و به شعار دادن مشغولند. بنی صدر ساعت 11:30 پشت تریبون می‌آمد، در حالی که قبل از سخنرانی او همچنان شعارهای مخالف و موافق داده می‌شد. گارد ریاست جمهوری به همراه میلیشیای منافقین و عده‌ای که لباسی شبیه لباس پاسداران پوشیده و از قبل آماده شده اند به سمتی که نیروهای خط امام قرار دارند حمله می‌کنند و آنان را مورد ضرب و جر قرار می‌دهند. رئیس جمهور از پشت تریبون مخالفانش را چماقدار و طرفدار حزب جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. بنی صدر با اظهاراتش هواداران خود را به ادامه شعارها تشویق می‌کند. طرفداران بنی صدر با کتک زدن مردم کارت شناسایی آنها را گرفته و به دست رئیس جمهور می رسانند و بنی صدر از پشت تریبون کارت ها را به مردم نشان می دهد و اعلام می دارد که مخالفانش نیروهای مکتبی هستند.
یکی از اینا هم نیروی ویژه نخست وزیری، این هم کارت کمیته انقلاب اسلامی تهران، مرکز تربیت معلم پسران تهران، ستاد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوزستان، بخش تحقیقات ایدئولوژیک سیاسی.
چند ماه پس از این حادثه مجلس شورای اسلامی رأی به استیضاح بنی صدر می‌دهد و امام خمینی با تایید رأی مجلس بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل می‌کند.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر.
مشکلات و مسائل بنی صدر و دیگر مسائل ما را در جبهه کلافه کرده بود. مهندس مجد موقعی که میخوند ما روحیه میگرفتیم. امکان نداشت که از ائمه چیزی نگوید. مداحی ائمه میکرد. هر یک از ائمه را با اشعار مخصوص مداحی میکرد. از تهمتهای بعضی ها خیلی ناراحت بود. تعدادی از افراد که نه سابقه مذهبی و نه پیشینه روشنی داشتند به ایشان انتقاد می کردند و لذا ایشان خیلی دلگیر شده بود. روزگار بر مهندس مجد مشکل بود. از طرفی می دونست که امام حق بود و می گفت کسی امام را نشناخت و تا آخر در جبهه مقاومت کرد. در تاریخ 5/5/1360 آخرین عملیات بچه‌های جنگ‌های نامنظم شهید چمران حدود یک ماه بعد از شهادت دکتر چمران به نام عملیات چرخ نور صورت گرفت. البته نام محل چرخ نور بود که با این عملیات به چرخ نور معروف شد. در شب عملیات مسیر حرکت نیروها پاکسازی شد و مین‌های جمع‌آوری شده درون چفیه در دست یک گروهبان وظیفه ارتشی بود و فرصت خونسا کردن اونها نبود. در هنگام آتش تهیه که صداهای انفجار بسیار شدیدی داشت، این گروهبان که تجربه عملیات جنگی را نداشت، اگرچه تئوری آنها را خوانده بود، ولی در عمل از شدت صداها متوحش و از حال رفت و مین‌های خونسا نشده در معبر نیروهای عازم خط مقدم پخش شد و باعث شهادت و مجروح شدن تعدادی از بچه‌ها شد. از جمله آقای میرزایی و من در همین جا بود که بر اثر انفجار مین آسیب دیدیم و به درجه جانبازی نائل آمدیم و به خاطر این اتفاق بود که به نوعی خط بسته شد. وقتی که آتش تهیه بر سر دشمن ریخته می شود، نیروها باید به طرف جلو حرکت کنند و هیچ چاره دیگری نیست و نیروهای پشت سر نمی دونستند که در جلو چه اتفاقی افتاده که خط بسته شده است. ما که خط شکن بودیم مجروح شدیم و چون مسئول خط مهندس مجد بود، لذا مثل پروانه دور بچه ها می گشت. او با موتور مجروح ها را به عقب آورد و همگی کمک کردند تا با حمل شهدا و مجروحین به عقب اینجا به جایی سریع تر انجام شد. همان شب خط باز شد، زیرا اگر صبح می شد و هوا روشن می شد تمام نیروها قتل عام می شدند. این عملیات حاصل اولین ادغام ما با برادران ارتشی بود. آموزش هایی که بچه ها در تخریب دیده بودند پرسنل ارتشی ندیده بود و این موضوع کمی ناهماهنگی بین ما و برادران ارتشی ایجاد کرده بود. البته اونها داوطلبانه با ما ادغام شده بودند. تقریبا حدود یک ماه از عملیات چرخ نور که در تاریخ 5/5/1360 صورت گرفت گذشته بود که به علت شهادت دکتر چمران طرح ادغام نیروهای جنگ‌های نامنظم دکتر چمران با با سپاه مطرح شد و نیروهای دکتر چمران از جمله مهندس مجد به سپاه رفتند. در آن موقع سپاه در حال تحریزی عملیاتی بود و به موشک نیاز داشت. مهندس مجد همراه چند نفر از برادران سپاهی و آبی خاکی جهت شلیک آزمایشی موشک و نمایش قدرت تخریبان به برادران سپاهی عازم محل پرتاب شدند. ولی موشک ها بعد از پرتاب عمل نکرد. آن روزی که مهندس مجد جهت این آزمایش می رفت، حاج آقا فرتاش تعریف کرد که مهندس مجد به من گفت من دیگه رفتم، من حسابم رو تسویه کردم. ما نمی فهمیدیم چی میگه. از تهمت ها و اذیت های بعضی ها به شدت ناراحت و دلگیر بود. موقعی که مهندس مجد رفت بالای سر موشک تا علت عدم انفجار را بررسی کند، به علت حساس بودن چاشنی آن ناگهان موشک منفجر شد. بچه هایی که آنجا بودن میگن که مهندس مجد همین که رفت بالای سر موشک پودر شد و هیچ چیز از او باقی نموند و 3 الی 4 نفر تکه تکه شدن. هیچ کدام مثل او نشدن. همه دیدن که شهید مجد رفت آسمان، اصلا در آسمان محو شد. فقط یکی از آنها پوستش از حدود گردن جدا و از روی جمجمه‌اش رد شد و به بالای سرش رفت و قیافه وحشتناکی پیدا کرد که من گفتم حداقل پوستش را روی صورتش بکشید که پدر و مادرش جرأت کنند نگاهش کنند. موج انفجار موشک اینقدر شدید بود. این قضیه‌ای بود که آقای فرتاش برای من تعریف کرد. مهندس مجد کار ستادی می‌کرد و ما گروه مستقلی بودیم که با مهندس مجد همکاری می‌کردیم. عملیات چرخ نور تقریبا عملیات انتقامی بود. اکثرا بچه های تخریب از بوشهر بودن و اکثرا روزه بودن. ما یگان عملیاتی بودیم. بچه های تخریب پروانه وار کار می کردند. مجروح ها را عقب می کشیدند و موقعی که صبح شد نیروها را عقب آوردند. مهندس مجد هم چون مسئول تخریب بود و آموزش های لازم را دیده بود، در صحنه حاضر و در جریان تمام امور قرار می گرفت و فداکاری می کرد.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها. گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به شما دوستان شنونده همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم و امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو گذرانده باشید. به اطلاع شما برسونم که در حوزه هنری شاهد برگزاری گردهمایی بودیم با عنوان عصر نصرالله که به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی این رویداد برگزار شد. قراره که در این خصوص در خدمت جای زارایی باشم، مدیر محترم باشگاه هنر و اندیشه این پژوهشکده و دبیر این رویداد ارزش من، توضیحاتشون رو در این خصوص خواهیم شنید. جای زارایی سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. اساساً حوزه اندیشه و علوم انسانی باید به این موضوعات و این افراد و شخصیت‌های تاریخ معاصرمون بپردازه. شخصیت‌های مثل سید حسن نصرالله از جمله شخصیت‌هایی هستند که ذوابعادند و پروجه هم. به خاطر همین از جهات مختلفی میتونیم به اونا بپردازیم. این نشست تلاشیه برای فراهم آوردن چنین فرصتی برای اهالی اندیشه که بتونن درباره اون، میراث اون و ابعاد مختلف شخصیت اون تأمل بکنن و حرف بزنن. ما توی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی جزء اهداف و رسالت ها و کارهای خودمون میدونیم که امکان و محفل چنین جمع هایی رو فراهم بکنیم که حالا همونطور که ما سالهای پیش برای 40 شهادت حاج قاسم ما گرد همایی رو رقم زدیم تحت عنوان جهان پهلوان و گفتارهایی رو توی اون خصوص ترتیب دادیم تا اهالی اندیشه بتونن تولید ادبیاتی داشته باشن، امروز هم تلاش کردیم که همچین فرصتی رو فراهم کنیم و خب اساتید و بزرگوارانی که توی این گرد همایی شرکت داشتند تونستند به نوعی کلمه خلق کنند، تولید ادبیات کنند و این گرد همایی رو رونق ببخشند.
محور مباحث مطرح رو چه بعد از شخصیت این شهید بزرگوار در واقع متمرکز بود؟
همونطور که گفتم توی این گرد همایی خب ما به ابعاد مختلف شخصیتی سید حسن پرداختیم. از موضوعاتی که توی این گرد همایی پرداخته شد به وجه چهره ملی سید حسن توی لبنان، یا به عبارتی بهتر بتونم بگم تنها چهره ملی کشور لبنان رو تو پرداخته شد و توی این نشست دربارش صحبت شد. در رابطه با سیمای درخشان رهبری در جنوب جهانی مباحثی طرح شد و توی این نشست دربارش صحبت شد. در رابطه با شخصیت رسانه‌ای سید حسن و پیروزی جنگ روایت‌ها توی این گرد همایی صحبت شد. از طرف دیگه دوست عزیز دیگه‌مون، از بزرگوار دیگه‌ای که صحبت کردن در رابطه با عصر خمینی، از عصر خمینی تا عصر نصرالله گفتاری رو رقم زدن. دوست دیگه‌ای در رابطه با نصرالله در تلاقی امت و ملت صحبت کردن و مباحث دیگه از جمله نصرالله رستنگاه نظم آینده و موضوعات این چنینی توی این گرد همایی حول اونها صحبت‌های مطرح شد.
درود بر شما. خیلی برنامه شدیم جای زاری از توضیحات شما، براتون آرزو موفقیت دارم.
برنامه باشید، زنده باشید، خواهش میکنم. خداحافظ شما.
گفت و
شنود،
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.